خانم ها و دخترای با عفاف و با حجابمون بیشتر دیده بشن و بیشتر به چشم بیاد. برای همین ما تجمعات خیلی زیادی تو پارک‌ها، تو مجامع عمومیمون داشتیم، از خانم های با حجاب، از دخترای با حجابمون، همایشی که اونجا اجرا کردیم، برنامه داشتیم، کارگاه آموزشی سبک زندگی اسلامی و سیره فاطمی داشتیم در مراکز بهداشتمون، که اونایی که میخوان ازدواج کنن قبل ازدواج برای اونا آموزش داشتیم که میان مراکز بهداشت برای آزمایش خون، اونجا ما برای اونا سبک زندگی سیره حضرت فاطمیه داشتیم که آموزش داده بشه برای اونا. دانشجویان، دخترایی که رتبه آوردن اینجا، کلاس هایی گذاشتن برای برنامه حجاب، آموزش دادن به دختر جوان، به بچه هایی که از مدارس از پیشدبستانی شروع کردن کلاس های حجاب آموزش دادن، برای اونا هم یه برنامه هایی داشتیم تو استان.
من میخوام خانم شاه بگیم همین گزارش رو به ما بفرمایید. خانم شاه بگی شما هم از استان خودتون لطف کنید بفرمایید که چه اقداماتی انجام شده و در دست انجامه.
بله چشم. من ابتدا جا داره که یاد کنیم از شهدای مظلوم گوهرشاد که این هفته به جهت همین اتفاقی که در 85 سال پیش اتفاق افتاد به نام هفته حجاب نامگذاری شده. ما تو این هفته اصلی ترین برنامه‌مون که بحث تجلیل از فعالین عرصه عفاف و حجاب بود که در طول سال واقعا مجاهدانه و شجاعانه و به صورت جهادی در عرصه عفاف و حجاب کار میکنن، چون ما جمعیت جامعه هدف ما بیشتر فعالین مردمی هستن که کار میکنن در طول سال. بعد تجلیلی داشتیم از این فعالین در حضور با حضور نماینده محترم ولی فقیه و همچنین یادبود شهدای گوهرشاد. در ابتدای هفته هم که افتتاحیه‌ای داشتیم از نمایشگاه عفاف و حجاب، برونمایی از چند تر چادر و مانتو داشتیم، همچنین یه پاتوق‌های گفتگویی که توی پارک ها و فضاهای باز به جهت شرایط کرونا برقرار شد که همچنان هم جاری هستش، پاتوق‌های گفتگوی دخترانه در حوزه‌های مختلف، بحث تربیت دختران، در بحث شبهات عفاف و حجاب و غیره، و همچنین جشن‌های مختلفی که در روز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیه ما بودش که داشتیم توی این هفته. و یه موضوع دیگه هم که در کل هفته، یعنی شروعش از این هفته است انشالله پیگیری خواهد شد، بس مطالبه گری از مسئولین و به خصوص شهرداری و شورای شهر در جهت بحث نشاط گستری بانوان و بحث پارک های بانوان که واقعا یکی از حقوق بانوان هست در همه شهرها. فکر می‌کنم این کمکاری هستش که ما محیط‌های مناسبی برای تفریح بانوان، مختص بانوان نداریم متأسفانه. این بحث مطالبه گریش از این هفته کلید می‌خوره که انشالله بتونیم اثراتش رو ببینیم در طول سال انشالله.
انشالله متشکرم از شما. و اینکه حالا یک نکته رو میخوام بپرسم از شما، برای روزهای پیش رو، بقیه ایام سالی که در این مناسبت نیست، هم اگر خیلی کوتاه عناوین و یا برنامه‌هایی که در دست هست رو بفرمایید سپاسگزار میشم.
ما چند تا برنامه تلویزیونی داریم، برنامه‌هایی که در خصوص بحث حجاب و عفاف هستش بیشتر، و کارگاه‌های سبک زندگی که توی مساجد برگزار میشه در به جهت ازدواج آسان و حالا بررسی مسائل، شبکه مسائل همین موضوع ازدواج آسان در زمینه سبک زندگی و اینها که اساتیدی به مساجدی که درخواست داشتن مراجعه میکنن و جلسات اینجوری رو داریم.
بله خانم مرشدی، شما اگر نکته پایانی، اگر صحبت پایانی و جمع‌بندی دارید خواهش میکنم.
فقط خواستم بگم که این قضیه حجاب اگه مطرح هست برای حریم خانواده است. اگه این خانواده ها به این قضیه که گفته شده خوب براشون تعریف شده باشه که این قضیه حجاب، این ارزش های اجتماعیمون رو به عنوان یک هدیه برای ملت های اسلامی و غیر اسلامی مون میتونیم داشته باشیم، انشالله بتونیم تو خانواده هامون اینو قشنگ تعریف کنیم و بتونیم به جاهای دیگه به کشورهای دیگه هم هدیه بدیم انشالله.
با امید خود متشکرم، سپاسگزارم از شما خانم مرشدی، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
ممنون خدا
خانم شاه بگی، سپاسگزارم از شما، متشکریم و خدا نگهدارتون باشه. باز هم متشکرم، خدا نگهدار. باز هم این روز و این هفته رو تبریک عرض میکنیم به همه هموطنان عزیزمون. عزیزم باید مراقب باشن، دخترهای جوان باید مراقب باشن، وضع حجاب را، وضع حفاف را، وضع تقیدات پایبندی را خانوم ها باید مراقبت کنن، این وظیفه است. خودنمایی و جلوه فروشی یک لحظه است و آثار سوء آن برای کشور، برای جامعه، برای اخلاق، برای سیاست حتی آثار مخرب و مندگاره، در حالی که ملاحظه حفاف، ملاحظه حدود شرعی در رفتار و حرکات بانوان اگر چنانچه سختی داشته باشه سختی کوتاهی است، اما آثارش آثار عمیق مندگار، خیلی باید مراقبت بکنن مسئله حجاب را، مسئله عفاف را، این رو خود خانوم ها بایستی مراقبت بکنن. وظیفه اونهاست، افتخار اونهاست، شخصیت اونهاست. حجاب مایه تشخص زن است، برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهر بینانه مادیگرایان، مایه اسارت زن نیست، مایه آزادی زن است. زن با برداشتن حجاب‌های خود، با اوریان کردن اون چیزی رو که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن اون رو از او خواسته، خودش رو کوچک میکنه، خودش رو سبک میکنه، خودش رو کم ارزش میکنه. حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست. حجاب اینهاست، اینو باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب. این جزء نعمت‌های الهی است. و در این لحظه میخواییم بپردازیم به موضوع ازدواج. در هفته ازدواج قرار داریم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر غلامرضا منتظری، نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس. آقای دکتر سلام، صحبتون بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که لحظه های آکنده است نشاط و سلامتی پیش روی همه ملت عزیز ایران باشه.
انشاءالله به امید خدا. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. آقای دکتر، ما در هفته ازدواج هستیم. در هفته ازدواج علی‌القاعده صحبت‌هایی که میشه راجع به ازدواج هست. گویا اینکه در تمام طول سال هم ما باید به همین دقتی که در این هفته هستیم راجع به ازدواج مطالبه کنیم. بحث ازدواج آسان بحثی بود که شاید الان عمرش به دهه میرسه و به هر حال با وجود مشکلاتی که هست داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم. الان می‌خوام با شما این موضوع رو مطرح کنم. وارد روزهای پایانی عمر دولت میشیم، دولتی که 8 سال مشغول فعالیت بود و تمام حالا کاستی ها، فرویی ها، بلندی ها، پایینی ها، همه اینها، فراز ها، فرود ها، رسیدیم به پایان دولت. چه نمره ای به کارنامه دولت در تسهیل ازدواج میدید، در تسهیل روند ازدواج میدید که ما بتونیم بگیم که حالا کرونا هم هست، البته قبول داریم، ولی به هر حال این روندی که وجود داشته نشون میده که ما یک حرکت رو به جلویی داریم در ترویج و تشویق جوانان به ازدواج.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر. من معمولا عادت ندارم که بخش خالی لیوان رو ببینم، ولی معدل دولت توی این مجموعه معدل خوبی نیست. یکی از مهمترین مباحثی که بزنه بود مصوبه مجلس بود در مورد قانون ازدواج آسان. ما هرچی پیگیری میکردیم تو بخش‌های مختلف خیلی تصویر روشنی پیش رویمون قرار نگرفت. یه جایی سهل‌انگاری های اتفاق افتاده بود و یه جایی هم کم توجهی ها، درسته یه موانع کوچک و بزرگی هم پیش روی برخی از نهادها و سازمان‌ها وجود داشته، ولی من در یک کلام معدل رو معدل خوبی نمیبینم و بیشتر از این میتونستن منشأ خدمات بشن و زمینه ازدواج آسان این جوانهای عزیزمون رو فراهم بکنن.
ما قدیمتر که سن و سالی نداشتیم و کم سن و سال بودیم، نوجوان و جوان بودیم، به مرور از یک سن به یک سنی که وارد می‌شدیم به صورت سنتی، حالا بزرگترها مطالبهشون از جوان‌ها ازدواج بود. یعنی اولین سوالی که در مجامع میهمانی‌ها دور هم نشینی‌ها بود این بود که خب ازدواج نکردی، چرا ازدواج نمی‌کنی، مورد عتاب و خطاب قرار می‌گرفتی. الان جوانان امروزی، حالا منهای اینکه کرونا هست و نمیشه خیلی دور هم بود، اما با جوان امروزی اصلا نمیشه صحبت کرد که حالا چرا این اتفاق افتاده، نه مورد عتاب نه مورد خطاب بشه قرارشون داد. چه اتفاقی افتاده؟
خدمت رو عرض بکنم، یکی از مواردش این است که وقتی جوان قصد تشکیل خانواده داره، اولین پرسشی که ذهنش رو به خودش مشغول میکنه امکانات و الزامات شکل‌گیری تشکیل خانواده است. همون هم قبول داریم که همه چیز در امکانات نیست، در اون حد اقل ها باید پیش رو باشه. نگاه میکنه مسکن که نداره، جهت شغل هم معمولا اکثر جوانهای ما وقتی فارغ التحصیل میشن تازه اول دربغش من هست که چه کار و مسئولیتی پیش روشون خواهد بود. دارم بحث شغل و مسکن بحث موانع اصلی محسوب میشه. در کنار این یک سری سنت ها و باورهایی هم در برخی از خانواده ها وجود داره، سختگیری های بیموردی در گفتگوهای آغازین خواستگاری دارن که این هم میتونه مانع باشه. البته ما های بررسی که داشتیم حدود 10 مانع پیش روی ازدواج جوانان میشه برشمردن، تا 19 مورد هم گفتن، ولی 10 مورد عمده تره.
و توی این مصوبه مجلس قرار بود دولت این 19 مورد و به عبارتی 10 مورد اصلی رو برطرف کند.
بله بله،
در بین این مورد
متعدد بحث مسکن و بحث اشتغال مهمترین سهم رو داره در بین همه مؤلفه ها. البته خب برخی از جوان ها وقتی باشون گفتگو میکنیم پژوهش هایی که شکل گرفته مهمترین مانع ازدواج فرهنگیه، با اینکه ما اقتصاد رو دوست میبینیم در بین مؤلفه ها، ولی پژوهش ها نشون میده مهمترین مانع ازدواج فرهنگی است. یه طرف یا ما برای چی میخوام ازدواج کنم، این ضعف فرهنگی، فقر فرهنگی که نیاز به کار جدیدتری توسط نهادهای آموزشی، توسط خانواده، توسط رسانه باید شکل بگیره که طرف اصلا ضرورت ازدواج رو جبش حرف داره. یه بخش های جوری هم دست قسمت ها، ولی اون من به این بخش خیلی توقف نکنم. ما در مجلس هم خوشبختانه خوب در کمیسیون فرهنگی در مجلس 11 هم با مروری بر همین موانع کار رو شروع کردیم که طرح جدید یه در بردارنده موانع نباشه. وقتی مانع پیش رو باشه یا حرکت کند میشه یا اصلا اتفاق
میشه،
تلاش شد که موانع از پیش رو برداشته بشه از یک سو. البته خوب ما منتظر هستیم که شورای نگهبان نظر نهاییش رو اعلام بکنه و بیا صحنه علنی. ما برای اینکه این موانع در عمل خواهش پیدا بکنه، خیلی از مدیران مرتبط رو درخواست میگه تشریف بیارن کمیسیون. با هم گفتگو میکردیم، خیلی خودمونی میگفتیم راست حسینی طرفه دستگاه شما اینو اجرا بکنه، اگه عملی نیست شما بگید، اگه احساستون با داریم شعاری حرف میزنیم مطرح بکنیم. تو گفتگوهایی که شکل میگرفت بالغ بر 80% به تفاهم میرسیدیم روی مجموعه 20% بحث تخصیص اعتبارات نقدم که بس اونها داشتن. مجلس مصوب میکنه، قانون میشه، و در مقام اجرا اون اعتبار لازم رو ممکنه و بانک یا به مجموعه دیگه اختصاص ندارم. اما امیدوارم که در دولت جدید که با دغدغه عدالت محوری انشاءالله کار رو آغاز میکنه ما شاهد این صحنه ها نباشیم. مثلا جوان با این شوق و ذوقی میامد بره وام بگیریم که آقا گفتن حالا نوبتت نمیشه. از این مسائل هم در مقام عمل داشتیم. ما میشه تلاش میکنیم با افزایش بعد نظارتی مشکلات رو کاهش بدیم.
به امید خدا. متشکرم جناب دکتر منتظری، ممنونم که همراه بودید و دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی توفیق داریم. سپاسگزارم. آرزوی توفیق داریم. صحبتتون بخیر. خدا نگهدارتون. ان شاء الله.
خدا.
مادر آماده ای؟
بله.
یقتو درست بود.
بله.
سلام، برای هم به خیلی مزاحمتون میشی.
بفرمایید. خوش آمدید.
من به بدرها و مادرها تذکر میدم، من خواهش میکنم و تقاضا میکنم از شما که یه خورده امکانات ازدواج رو آسان کنید. هیچ سختگیری لازم نیست. امکانات ازدواج رو آسان کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. انکحت و موکلتی لموکلتی.
اینی که خدای متعال میفرماید ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، این یک وعده الهی است. ما باید به این وعده مثل بقیه وعده های الهی که اطمینان میکنیم به اون وعده ها باید اطمینان کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبلت النکاح.
ازدواج موجب نشده است و نمیشود تشکیل خانواده موجب نمیشود که وضع معیشتی افراد دچار تنگی و سختی بشه. یعنی از این ناحیه، از ناحیه ازدواج، کسی دچار سختی معیشت نمی شود، بلکه ازدواج ممکنه گشایش هم ایجاد کنه.
گشایش هم ایجاد کنه.
نرجس خیلی من رو وکیل کنید، عقد شما رو بکنم با آقای محسن دژن به مهریه یک جل کلام الله مجید و 14 سکه. من وکیلم خانم.
خداوند متعال همه شما جوانهای نامتأهل رو به زودی زود از نعمت تأهل خوشبخت کننده برخوردار کنه.
توی این بخش میخواییم بریم سراغ اوضاع احوال بازار، ببینیم چه وضعیتی بر بازار حاکم هستش و بخش‌های مختلف بازار رو میخواییم اتفاق بررسی کنیم. اما میهمان ارجمند ما در این لحظه جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیریت محترم کل تعزیرات حکومتی استان تهران. آقای دکتر اصفهانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از اطالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده. عرض سلام و ادب و احترام دارم و صبح بخیر عرض میکنم به تک تک شما.
متشکرم، صبح شما هم بخیر باشه. همینطور جناب آقای فرهاد گیاهی عضو محترم هیئت مدیره مرغداران گوشتی کشور هم روی خط هستن. آقای گیاهی سلام، صبح بخیر.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب عالی همکاران محترم، همچنین مهمان بزرگوارتون هستیم خطرشون.
متشکرم. با اجازه آقای اصفهانی میخوایم از آقای گیاهی این سوال رو بپرسیم که اوضاع احوال بازار مرغ رو چطور دارن میبینن. حالا میخواستیم از آقای اصفهانی اول بپرسیم چرا این وضعیت حالا گرام و نی نابه سامانی ها وجود داره. گفتیم آقای گیاهی بهتر میتونن پاسخ بدن. اول آقای گیاهی، اوضاع احوال بازار مرغ نوسانات رو به بالایی داره که این نوسانات یه مقداریش اعلام نشده است، یه مقداریش هم اعلام شده هست. مثلا ستاد تنظیم میاد قیمت اعلام میکنه، وزارت میاد قیمت اعلام میکنه، همین که میاد قیمت خرید تضمینی اعلام میکنه خودش تعیین کننده قیمت نهایی هم هستش. اما گاهن میبینیم که یه خودسری هایی هم صورت میگیره. اول قبول دارید یا ندارید؟
من قبول دارم این موضوع که این خودسری ها عامل یک سری تنش در اجتماعی و اوضاع اقتصادی کشور هم رو هم اصلا در بر میگیره. کاملا مطالبی که اشاره فرمودید درسته، اما چرا باید این اتفاق بیفته؟ خب این یک موضوعاتی هستش که عزیزان بهتر از بنده هم میدونن. شما ملاحظه کنید ما نوسانات قیمت رو تو همین چند ماه گذشته چندین مرحله افزایش دادیم. این افزایش به نفع نه تولید کننده هست نه به نفع مصرف کننده، اما این بازار آشفته که اتفاق میفته این اوضاع رو در بر میگیره. شما ملاحظه کنید نهادها قبل از اینکه تو بازارگاه این عزیزان یک سرفصل‌های عامل این کار میشه، یکی از اون سرفصل‌ها همین بحث ثبت نام نهاده در بازارگاه هستش، یکی خرید همین جوجه‌های یک روزه هستش که به تناسب نیاز تولید کننده به موقع به دستش نمیرسه. و اگر ما چنانچه این رو اگر بخواییم مدیریت داشته باشیم، این در توزیع این دوتا کالا بخواییم واقعا بیم همکاری بکنیم با این تشکلهای بخش خصوصی که در صنعت تولید تیور در فعالیت میکنن، اگر این رو بخواییم ساماندهی بکنیم ما چالش هایی ایجاد نمیشه. شما الان ملاحظه کنید 3 میلیون خورده ایتون نهاده در گمرکات کشور ما خریداری شده.
شما اینو دلیل میدونید؟ حالا میفرمایید که حالا این باعث اون تلاطم‌ها میشه، این باعث اون تشنج میشه، این باعث اون خودسری میشه به اصطلاح.
وقتی ما در نیاز خودمون رو به طور روزانه نمیتونیم تامین کنیم، در نتیجه بازار آشفته میشه دیگه جناب آقای هاشمی عزیز. شما این نهاده ای که اونجا هست،
خب ببین الان روی خط آقای دکتر اصفهانی هستن، الان شما میتونید به عنوان مشاور به صورت مشخص از آقای اصفهانی موضوعی رو بخواهید که ایشون بتونن کمک حال صنف باشن، اتحادیه باشن؟
من ضمن از ادب و احترام در محضر مهمان بزرگوار از برادر عزیزمون تقاضام اینه، ما ببینیم در تمام کالاها این در سطح دنیا هم همین اتفاق میفته، کالا رو عرضه و تقاضا تعیین کننده همه موارده. هیچ جای دنیا ما مشکل، هیچ جای کشور ما در ارتباط با تولید مرغ ما مشکل نداریم. ما ببین نیاز کشور ما 2 میلیون تنه ولی ما بالای 2 میلیون خورده تن داره تولید، نزدیک 3 میلیون تولید داره میکنیم،
یعنی اصلا موازات هم داریم. خب اجازه بفرمایید،
کاری اینجا وجود داره که ما اینقدر با چالش مواجه باشیم؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ من خواهشم از این برادر بزرگوار اینه، اول این عرض دولتی رو اصلا تحت هیچ هر عنوانی هستن من پیشنهادم اینه به عنوان یک کارشناس در این صنعت، اول این عرض دولتی رو اصلا تحصیل کنن. ما تحت هر شرایطی داره وارد میکنیم این نهاده ها رو، نیاز ما هم خریداری از بیرونه.
باید بگیم که شما میفرمایید که احتمالاً ما این ارزو نمیخوایم بخاطر اینکه اصلا تعلق نمیگیره بهمون، ما آزاد داریم خودمون وارد میکنیم.
خب
آقای اصفهانی، آقای دکتر، الان چه پاسخی میتونید بدید؟ چقدر میتونید کمک حال این دوستان باشید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب آقای گیاهی عرض سلام و ادب دارم. ببینید واقعیت تمرین هست که یه بخشی از فرمایشی که فرمودن، حالا هرچند اصلا هیچ کدام این مطالب در حیطه کاری ما نیست، ولی اساس اینکه خودم درگیر این مسائل هستم و حالا شاید بتونم یک نظر کارشناسی مختصری عرض بکنم. ببینید اشکالات، چون فقط مرغ رو مثال زدید، من فکر کردم که مسائل دیگه هم مطرح میشه، من تو همین زمینه فقط عرض میکنم. ببینید اشکال واقعی همینه که فرمودن، یعنی نهاده وارد میشه، نهاده توزیع میشه، منتها تک توزیع و عرض کنم که زمان توزیع مناسب نیست. مثلا فرض فرمودن مرغدار وقتی جوجه ریزی میکنه باید نهادش آماده باشه، چون جوجه یک روزه یک نوع دونه مرغ میخواد، جوجه 10 روزه یک جور دیگه، جوجه 20 روزه به هم میبنواد. یعنی این نهاده باید توی انبار اون موجود باشه که جوجه ریزی وقتی میکنه معطل نهاده نشه، یک. دوم این که مجبور نشه به خاطر نداشتن نهاده بره از کسانی که قبلا نهاده دریافت کردن ولی مصرف ندارن یا به هر دلیلی نمیخوان مصرف بکنن، از اونها به صورت آزاد خریداری بکنه. این باعث میشه که اون هزینه های تمام شده کالا براشون بیش از اون چیزی باشه که در ستاد تنظیم بازار مشخص میشه. لذا من خودم تو همین ایام عید و قبل از عید امسال، من شبانه حتی ساعت 2-3 نصف شبم رفتم مرغداری ها رو سر زدم، کشتارگاه ها رو سر زدم. اشکال اصلی اینجاست، مثلا زمانی که مرغدار جوجه ریزی میخواد بکنه نهاده بهش نمیدن، اون بازارگاه وقتی ثبت نام میکنن اون سامانه به نحوی طراحی نشده که بدونن این زمان استراحت مرغداریش کیه و زمان تحویل دانه مرغش کیه. بخاطر همین یه زمانی بهش میدن که این دیگه جوجهش رو پرورش داده، داره تحویل کشتارگاه میده، زهاده بهش میدن. این حداقل یک ماه و نیم باید استراحت بکنه سالونش. این رو نگه نمیداره، در نتیجه میده به کسی که احتیاج داره. و این اساسا این که میگن گاهی بازار آزاد متعیم میکنیم اینه، و الا وقتی نهاد 100% با عرض 420 والد کشور میشه، اصلا تصور این که حتی 1 کیلوگرمش خارج از شبکه عرضه بشه تصور محالی باید باشه، ولی متاسفانه داره اتفاق میفته.
الان همین اتفاق
برمیگرده، همین اتفاق میکنم، من جملهمو تکمیل بکنم، این نقص برمیگرده به سیستم انبارداری کشور، سیستم سامانه تجارت کشور و اون مجموعه هایی که دانبورگ وارد میکنه، حالا هر نهاد دیگه رو وارد میکنه و میخوان توضیح بکنن، و این بخش حرفشون کاملا منطقی و درسته. حالا ایرادات دیگه هم هست که اگر لازم شد
همین رو عرض میخوام بکنم. حالا به هر حال این نکته که شما فرمودید، در قاعده مسئولای ما باید بهتر بدونن که این رفتارشون باعث حالا یک تشتت در یک قسمت دیگه میشه. یعنی اینجور نیست که ما فقط در یک قسمت انبارداری بفرمایید حضرت عالی اگر ما مشکل پیدا کردیم، خب فقط در همین قسمت اثرش هست. نه، لرزش تا یعنی در واقع تالی فاسدش تا انتها خواهد رفت.
مردم ببینید، تا سفره مردم ادامه پیدا
میکنه. همین اتفاق چند وقت پیش راجع به شیرم افتاد دیگه، خرید تضمینی شیر وقتی قیمتش اونجوری کردن 60% رفت بالا، خب معلومه از اون اتفاق افتاد. حالا ما از خانم ربانی هم میخوایم راجع به شیر هم اگه بتونن کسی رو بیارن روی خط با شما مشغول صحبت بشیم. الان آقای اصفهانی، خب حالا با این وضعیت پس میفرمایید نمیشه سخت گرفت به تولید کننده و عرضه کننده؟ یعنی نباید چیز اصطلاحا وارد شد به حوزه‌شون، نباید اذیت کرد، نباید نمیدونم بگیر و ببند رو انداخت براشون؟ مسئولای دولت اینو نمیدونن، پس چه ماموریتی که به شما میدن؟
ببین، اون جایی که تخلف هست، اگر به واقع اون تخلفات به ما گزارش بشه، چون میدونید ما یک مرجع شبه قضایی هستیم که به تخلفات رسیدگی میکنیم، حکم صادر میکنیم و مجازات میکنیم کسانی که متخلف هستن. لذا اگر به موقع به ما گزارش بدن، ببین مثلا ایرادات جدی البته داریم، این رو من خدمت عزیزان که همون قرارگاه مربوط به تهیه مرغ و اینها هم عرض کردم. ببینید در واقع ما الان از بحث جوجه یک روزه که اشاره فرمودن ما مشکل داریم. مشکلی که داریم من که عرض میکنم در مدیریت کار مشکل هست، در عرض کنم که نهاده به همین صورت مشکل هست. بعد جالبه، مثلا یکی از ایراداتی که من عرض کردم هست، فرض بفرمایید به مرغدار، حالا مرغداری که 30,000 قطعه، 40,000، 100,000 قطعه جوجه ریزی میتونه بکنه و ظرفیت سالونش اینقدر هست، بر اساس این ظرفیت بهش نهاده میدن. اما این که کسی بعدن بره بگه خب آقا ما راست 100,000 تا نهاده به تحویل، 100,000 تا جوجه نهاده به تحویل دادید، شما باید حداقل مثلا با اون 1% تلفات، یا اینها دارن مثلا 10% تلفات، شما از 100,000 قطعه ای که جوجه ریزی کردی حداقل باید 90,000 قطعه مرغ تحویل
بدی.
چرا تحویل نمیدی این رو؟ خب کسی نیست که این کار رو انجام بده، هیچ حواله‌ای و هیچ فاکتوری توی مرغداری‌ها
صادر نمیشه. همین آقای گیاهی پاسخ بدن. آقای گیاهی الان موضوعی که اصفهانی مطرح کردن چه پاسخی براش هست؟
ببینید من یه نکته اشاره کنم. الان الحمدلله این موردی رو که جناب آقای دکتر اشاره فرمودن، ما تو سامانه بازارگاه و تو سامانه سماست خود اتحادیه دامپزشکی و خود جهاد، این سیستم اصلا به هم دیگه زینگه و هر کدوم از مرغدارهایی که پایان دوره خودشون رو اگر چنان که روال قانونی تولید و توزیع رو به نحوه که در پروانهش قید شده، اگر اون عملیات نهاده دریافتی رو همزمان با تولید خودش که میزان نیاز مشخصه و میزان تولید هم برای یک پروانه دار مشخص هستی، اون رو اگه بخواد تحویل این سامانه نده، اصلا با اجازه ورود به جزئیات مرحله بعدی بهش نمیدن. الحمدلله این حل شده و این نکته ای رو که جناب دکتر فرمودن، اینجا ما این سامانه دقیقا در الان کنترل میکنه. اگر کنترل نکنه به این آقا تولید میزان تولید خودش رو با میزان مصرف و تحویل تولیدات این مرغ خودش رو به چه فرضی حتی اسم مشخصات اون فرض رو هم الان میشه کنترل کرد. در نتیجه اینجا ما این مشکل رو الحمدلله الان برطرف شده، اما در توزیع ما مشکل داریم. من خطر شما به دوستان، ما در توزیع نظارت به شبکه کاملا